روز 9 مهر اسحاق و بقیه آماده رفتن شدن. همه گریه می‌کردیم. دلم برای خواهرم می‌سوخت که با چه امیدی از شیراز اومده بود تا در کنار خانواده‌اش فرزندش رو به دنیا بیاره. آقای اسدی شوهر خواهرم از شیراز مرتب تماس می‌گرفت و منتظر رفتن آجی بود. اسحاق به همراه خودش یکی از همسایه‌هامون رو هم برد. خانواده کبی، پدر و مادرشون رو سالای پیش از دست داده بودن. کریم، حمید، فخریه، سنیه، سعید و مجید بعد از مرگ پدر و مادرشون در همسایگی ما زندگی می‌کردن. مادرم نسبت به اونها خیلی محبت می‌کرد. اسحاق، سنیه و حمید رو با خودش به شیراز به خونه آجی برد. هیچکس از آینده خبر نداشت. همه برای همون لحظه تصمیم می‌گرفتن. تعداد مسافران ماشین اسحاق زیاد بود و همه با مهربانی در پیکان جا گرفتن. اسحاق مرتب سفارش میکرد که تا من برگردم و تکلیف شما رو روشن کنم به خرمشهر نرید، به مرز نرید و جون خودتون رو به خطر نندازید. به من و صدیقه تاکید کرد اگه برای کمک به بیمارستان رفتید غروب نشده به خونه برگردید و مادر رو تنها نذارید. همه گریه میکردیم. رضا و اندیشه رو بغل کردیم و تا میتونستیم اشک ریختیم. تا حالا اینطوری از هم دور نشده بودیم. 9 مهر اونها رفتن و 11 مهر آجی در شیراز پسری به دنیا آورد و نام اونو علی گذاشت. وضعیت روز به روز بدتر می شد. از 10 مهر که همه متوجه وخامت اوضاع شدن، مهاجرت مردم شروع شد. با اون بمبارون‌های سنگین و توپ و خمپاره‌ای که عراقی‌ها به آبادان می‌زدن، موندن مردم بی‌دفاع، زن‌ها و بچه‌ها و سالخورده‌ها مساوی با افزایش تعداد شهدا و مجروح‌ها بود. هر روز محله‌های بیشتری ویران می‌شد. اخباری که از خرمشهر و کوی ذوالفقاری می‌رسید، نگرانمون می‌کرد. همه در شهر بسیج شدن که سنگرسازی کنن. خونه‌ها امنیت نداشت. روبروی خونه ما توی کوچه فیروزه یه زمین خاکی بود. ما به کمک هم چند تا سنگر کندیم. سنگرامون خانوادگی و بزرگ بود. از 12 مهر خونه ما تبدیل به سنگر شده بود. کف سنگر موکت پهن کردیم و برای سنگرمون سقف هم گذاشتیم. شبها 4 نفرمون توی سنگر می‌خوابیدیم و از پشت دیوار سنگر با همسایه‌هامون حرف می‌زدیم. شب اول که توی سنگر خوابیدیم مثل شب اول قبر بود. سنگر تنگ و تاریک و کوچیک بود و بوی رطوبت خاک به مشام می‌رسید. مورچه‌ها و مارمولک‌ها هم که آزادانه به هر طرف می‌رفتن و ما بیشتر از هر چیز از جونورا می‌ترسیدیم. چند شب طول کشید تا به این وضع عادت کردیم. آخر شب مادرم یه تنگ آب و با لیوان برای رفع تشنگی می آورد و روی سقف سنگر می زاشت. صبح زود موقع از آن بیدار می شدیم و می دیدیم که تنگ آب پر از پشه کوره است. در اون زمان ما از رادیوهای کوچیک ترانزیستوری خیلی استفاده می کردیم و اخبار جنگ و از رادیو نفت ملی آبادان می شنیدیم. اوایل مهر ماه صدای آژیر قرمز و آژیر سفید جزی از زندگی مردم شده بود و از اواسط مهر تا آبان همه ساعات آژیر قرمز بود، چرا که مشکل فقط بمبارون هواپیما نبود. هر لحظه خمپاره و توپ به آبادان پرتاب میشد و همه لحظات شبانه روز ناامن بود. به یاد دارم که نیمه اول مهر ماه یکی از شبا چند نفر توی کوچه و خیابون فریاد میزدن که عراقی‌ها از ذوالفقاری گذشتن و وارد آبادان شدن، امشب همه آماده باش هستید. برق قطع شده بود و ما با شمع و فانوس و با استتار کامل توی سنگر می‌خوابیدیم. صدای فریاد اعلام ورود عراقی‌ها و صدای خمپاره‌ها و تاریکی شب همه رو به وحشت انداخته بود. مادرم به قدری ترسیده بود که مقنعه‌اش رو درآورد و می‌خواست من و صدیقه رو خفه کنه. او میگفت حالا که عراقی‌ها وارد آبادان شدن، من برای حفظ ناموسم هر دوی شما رو می‌کشم. هر چقدر ما التماس می‌کردیم مامان تو رو به خدا آروم باش، رزمنده‌ها نمی‌ذارن عراقی‌ها به اینجا برسن، فایده‌ای نداشت. اون ترسیده بود، مقنعه‌اش رو از سرش در آورده بود و دور دستاش می‌پیچید. می‌خواستی توی آبادان بمونید، خیلی خوب موندید. امشب خودم شما رو شهید می‌کنم، نمی‌ذارم شما به دست عراقی‌ها بیفتید. ما که مادر رو می‌شناختیم و با روحیه اون آشنا بودیم، خودمون رو برای کشته شدن آماده کرده بودیم. حرفای او کاملا جدی بود، چرا که اون در تمام عمرش با آبرو زندگی کرده بود و میخواست همچنان اون رو حفظ کنه. اون شب بسیار سخت گذشت. اسماعیل جرأت حرف زدن با مادرمو نداشت. مادر اونقدر عصبانی و نگران بود که هیچ منطقی رو نمیپذیرفت. اسماعیل کم کم اونو آروم کرد و به اون اطمینان داد که عراقی‌ها به این راحتی نمیتونن توی شهر نفوذ کنن. مادرم از اسارت دختراش وحشت داشت. شب ترسناکی بود. اون شب ما معنی واقعی دشمن و اسارت رو فهمیدیم. این مفاهیم در برابر چشمای ما رژه می رفتن و ما رو به وحشت می انداختن. در یکی از روزهای دهه دوم مهر ماه 59 من و صدیقه به بیمارستان امدادگران رفتیم. اونجا فرشته و فریده بدری رو دیدیم. از دیدن اونها خوشحال شدیم. تون شرایط دشوار دیدن دوستان لذت بخش بود. فرشته و تعدادی از بچه‌های هم محلیشون اونجا مشغول به کار شده بودن. توی بیمارستان امدادگران یه مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست بود که با شروع جنگ وضع اونها بدتر از قبل شده بود. فرشته و دوستاش به مراقبت از اونها مشغول بودن. بعد از خروج اون بچه‌ها از آبادان، محل کارشون رو به خود بیمارستان منتقل کردن. اونها مسئولیت سردخونه بیمارستان امدادگران رو بر عهده گرفتن. تعداد کشته‌ها زیاد بود و کشوهای سردخونه جوابگوی تعداد کشته‌ها نبود. با اینکه گورکن قبرستون شبانه روز قبر میکند، باز هم تعداد زیادی از پیکرهای شهیدان روی زمین میموند. فرشته تعریف میکرد که یه شب حدود 30 شهید که بدنشون تکه پاره شده بود بیرون از سردخونه مونده بودن و بوی خون فضا رو پر کرده بود. سگهای ولگرد هار شده بودن و به سمت سردخونه اومده بودن. فرشته و فریده و تعدادی از دوستانشون با چوب از پیکر شهیدان نگهبانی کردن. گاهی اوقات توی یه بمبارون تمامی اعضای یه خانواده به شهادت می رسیدن و هیچ کس برای شناسایی و کفن و دفن اونها باقی نمی موند. من و صدیقه از بچه ها خواستیم که اگه کاری پیش اومد که ما قادر به انجامش بودیم به ما خبر بدن و قرار شد که ما با بچه ها در ارتباط باشیم. خیابون سیاهی هر روز خلوت‌تر می شد و خانواده ها از شهر خارج می شدن. تعداد کسانی که مونده بودن کم بود. حسینیه آرانی ها که ما با هزار زحمت اونو به راه انداخته بودیم خالی شده بود. بچه های حسینیه امدادگر هلال احمر شده بودن. آبادان می رفت که به شهر ارواح تبدیل بشه، اما شهر ارواحی که پر از سر و صدای انفجار و گلوله بود. یه شب اسماعیل دیرتر از همیشه به خونه اومد. به همین دلیل مادرم با من و صدیقه حرف زد که قبول کنیم از شهر بریم. مادر طاقت از دست دادن هیچ کدوم از ما رو نداشت. اون فکر می کرد اگر ما راضی بشیم که از آبادان بریم، اسماعیل هم راضی می شه و با ما میاد. من و صدیقه به چشمای مادرم خیره شده بودیم و حرفی نمی زدیم. او می فهمید که سکوت ما نه تنها علامت رضایت نیست که نشونه مخالفته. اسماعیل اون شب با شکل و شمایل دیگه‌ای به خونه اومد. لباس بسیجی به تن داشت، پوتین ارتشی به پا کرده بود و یه اسلحه ژسه توی دستش بود. تا روز قبل لباسای اون عادی و مثل همه بود، اما اون شب اسماعیل واقعا شبیه یه سرباز بود. اون هم یه سرباز خوش‌تیپ و قد بلند. اون زیباترین فرزند خانواده بود. چهره زیبا و دوست داشتنی با چشمای عسلی و درشت، لب‌های باریک، بینی قلمی و موهای بوری داشت. هنوز بر صورت زیباش موی نرویده بود. قدش مردونه اما صورتش مثل یک کودک پاک و معصوم بود. من و صدیقه با دیدن اون به ذوق اومدیم. اونو بوسیدیم اما مادرم با ترس به اون نگاه می‌کرد. مخصوصاً به اسلحه‌اش و شاید کار اونو تموم شده می‌دونست. با این حال هیچ یک از ما اسم خرمشهر رو جلوی مادر نمی آوردیم. اگر اون صراحتن می شنید که پسرش هر روز برای کمک به خرمشهر میره بیشتر وحشت می کرد. اسماعیل می گفت به خدا شبها بیشتر از روز کار هست ولی من به خاطر مادر به خونه برمیگردم. ای کاش مادر شیراز می رفت و خیالم از سلامتی او راحت بود. هر روز که می شنوم یکی از محله ها رو بمبارون کردن می پرسم کدوم محله، کجا، نکنه خیابان سیاهی و کوچه فیروزه باشه. مادرم در اونجا تنهاست. هیچ کدوم جرأت نمی کردیم به مادر بگیم ما میمونیم و تو از شهر برو. باید فعلا همین وضعیت رو تحمل می کردیم و شکر می کردیم که میتونیم توی شهرمون باشیم. اولین روزی که سوار وانت شدم و اسلحه ژسه در دست گرفتم احساس عجیبی داشتم. افتخار می‌کردم بالاخره موفق شدم که توی وضعیت جنگی کاری کنم. در اون زمان من 14 سال داشتم و احساس غرور در وجودم موج می‌زد. برام سخت بود که به دلیل سن کم یا دختر بودن از صحنه حذف بشم. اون روز در پشت وانت حمل غذا احساس افتخار می‌کردم. باد می‌وزید و به صورتم می‌خورد. از خواب بیدار می‌شدم و باور می‌کردم همه چیز واقعیت داره. اولین روز در باشگاه فیروز کلی معطل شدیم و هر کسی از اونجا میگذشت با تعجب به ما نگاه میکرد. بوی مطبوع غذا تمام باشگاه و اطراف اونجا رو پر کرده بود. گرسنه شده بودیم. ساعت 9:30 صبح بود اما ما احساس گرسنگی میکردیم. گروهبان گفت خجالت نکشید، اگر گرسنه شدید یه بسته غذا بردارید و بخورید. سهم شما هم محفوظه و خوردن حلال. غذای اون روز چلو خورشت قیمه بود که بوی مطبوعی داشت و دهن منو آب مینداخت. غذاها رو تحویل گرفتیم و پشت وانت گذاشتیم. وقتی از فلکه فرودگاه گذشتیم یکی از ظرفا رو باز کرد و خوردم. واقعا خوشمزه بود. حسابی خندم گرفت که چقدر شکمو هستم. هنوز غذا به رزمنده ها نداده خودم خوردم. شب 27 مهر ماه 59 اسماعیل توی تاریکی شب به خونه اومد. غذای ساده و مختصری سر سفره ما بود که همه در کنار هم اونو خوردیم. نزدیک عید قربان بود. خانواده 8 نفره ما نصف شده بود. اسماعیل دست به گردن مادر انداخته بود و با اون شوخی میکرد و گاهی حرفای جدی و عاقلانه‌ای میزد. اسماعیل تغییر رفتار داده بود و با گذشت 27 روز از جنگ عجیب رشد کرده و به بلوغ فکری رسیده بود. تا نیمه های اون شب از خاطرات کودکی میگفتیم و میخندیدیم. یه روز تابستون من و اسماعیل سوار بر دوچرخه به طرف کتابخونه راه افتادیم. سر خیابون سیاهی به لبنیاتی یزدی رفتیم و نوشابه و کیک خوردیم. فروشنده که به یزدی معروف بود به اسماعیل گفت این دختر چیکاره توئه؟ اسماعیل هم جواب داد به تو چه مرتی که؟ یزدی به دنبال ما افتاد. اسماعیل با سرعت رکاب میزد و منم از خنده و ترس قش کرده بودم. یزدی بد و بیراه میگفت و تا فلکه ابوالحسن ما رو دنبال کرد. اون زمان من و اسماعیل هر دو دبستانی بودیم. اون شب با به یاد آوردن اون خاطره کلی خندیدیم، اما اسماعیل خندش تلخ بود. اسماعیل گفت آیا خدا از ما میگذره که مردم آزاری کردیم و پیرمرد بیچاره رو دووندیم؟ او دیگه از سر خوشی و بیخیالی حرف نمیزد. شیطنت های زمان کودکیشو هم محاسبه میکرد و از خدا طلب مغفرت میکرد. صبح موقع اذان همه بیدار شدیم. اسماعیل با آب ذخیره غسل شهادت کرد. مادرم عصبانی شد و گفت بچه آب کمه، چرا اینطور مصرف میکنی؟ اسماعیل گفت امروز باید با غسل شهادت از خونه بیرون برم. از من راضی باش. همه ما حوادث رو طبیعی فرض میکردیم. او با همه خداحافظی گرم میکرد. حتی از آقا شهین و ننه شهین و ننه جواد رامی هم حلالیت طلبید. میخواست همه از دستش راضی باشن. از خونه که دور میشد از پشت سر مرد بلند قدی به نظر میرسید که اسلحه در دست داشت. صدای انفجار لحظه قطع نمی شد و دیوارای منازل و ساختمان های اطراف خیابون در مقابل چشمامون فرو می ریختن. مسجدم آسیب دیده بود. هیچ کس آروم نبود. همه می دویدن و فریاد می زدن. من انتظار دیدن اسماعیل رو نداشتم. اولین باری بود که من به طور تصادفی اسماعیل رو توی خرمشهر می دیدم. موهاش بلند شده بود. موهای بور روی پیشونیش ریخته و گردن بلند و باریکش رو پوشونده بود. با شروع جنگ لاغرتر از قبل شده بود. پشت جیپ لندروور رانندگی می کرد و دوستش جوادم همراهش بود. جواد دوست صمیمی و همکلاس اسماعیل بود. اونا توی روزهای مهر 59 همیشه با هم بودن. صبح از هم جدا شده بودیم اما انگار سالها از هم دور بودیم. گروهبان پرسید چند وقته که برادرتو ندیدی؟ گفتم از صبح تا حالا. اون تعجب کرد و گفت شما جنوبیا آدمای گرم و با محبتی هستید. گرمای شهرتون روی شما هم اثر گذاشته. از اسماعیل پرسیدم کجا رفته بودی؟ گفت که از کوی طالقانی تعدادی مجروح به بیمارستان رسونده و برگشته و حالا هم برای کمک به مجروحان به محله‌های دیگه میره. اسماعیل توی بیمارستان طالقانی غذا خورده و سیر بود. از هم جدا شدیم. صدای الله اکبر اذان ظهر مسجد جامع به گوش می رسید. به محض جدا شدنمون خمپاره‌ای وسط خیابون منفجر شد. گرد و خاک همه جا رو پوشونده بود و صدای افتادن ترکش‌ها در اطراف ما به خوبی به گوش می رسید. تا دقایقی چشمم هیچ جا رو نمی دید. صدای فریاد جوادو شنیدم. اون فریاد می زد اسماعیل، اسماعیل. خودمو به اونا رسوندم. ظاهراً اسماعیل سالم بود، فقط قطره خون به شکل یه حاله بر روی صورتش تا زیر چشاش کشیده شده بود. اون حرفی نمیزد و حرکتی نمیکرد. همبازی دوران کودکی و برادر عزیزم انگار به خواب رفته بود. گلوم میسوخت، شقیقه هام، سرم، همه وجودم از شدت حرارت میسوخت، اما چیزی نمیگفتم. جواد اونو در پشت وانتی انداخت و اونقدر با سرعت از ما دور شد که یه لحظه احساس کردم عقب موندم. من پشت وانت گروهبان پریدم و به سرعت به بیمارستان طالقانی رفتم. به در بیمارستان که رسیدم دیدم جواد از اورژانس خارج شد. سرشو به میله‌های روبروی اورژانس میکوبید و اسماعیل رو صدا میکرد. فهمیدم اون یه قطره خون کار خودشو کرده. به یاد آوردم که در روز دوم مهر ماه زمانی که اداره آموزش و پرورش بمبارون شد اسماعیل و جواد و جمال رامی برای کمک به اونجا رفتن. اونها تکه‌های بدن شهدا رو جمع کرده و توی کیسه می‌ریختن. اسماعیل به جواد گفته بود خوش به حال این شهدا، چقدر عزیزن که در راه خدا تکه تکه شدن. جواد من لایق تکه تکه شدن نیستم. از خدا میخوام منو فقط با یه قطره خون به شهادت برسونه. همون یه قطره برای پاک کردن گناهانم کفایت میکنه. بله، یه تکه ترکش کوچیک به قلب بزرگ اسماعیل خورد و قطره خون حاله‌ای بر صورتش کشیده بود و آرزوی اون برآورده شد. اسماعیل قربانی شد با صدای اذان ظهر، با یه قطره و با آمادگی و غسل شهادت. چه زود بعد از 27 روز از شروع جنگ برادرمو از دست دادم. اون روز آخرین روز دیدار من با اسماعیل بود. بخشی از کتاب یک شنبه آخر خاطرات معصومه رام هرمزی رو با هم شنیدیم. تا برگاهای دیگر خدا نگهدار.
مرغان حق ناله تراوید و از نای جنسوز خداجویان مرثیه فراق چکید و نسیم نوحه فراق او را از تاریکی زندان در گوش شب زنده‌داران زمزمه کرد. سلام، سلام بر روح ملکوتی هفتمین پیشوای شیعیان امام موسای کاظم علیه السلام.
اینجا برای است و نوشتن هوا کم است، دنیا برای است و سرو
سرشارم شفافیست از شرمان حقیقت یک ماجرا
من از تو می نویسم و این کیمیا
در زندان را گشودند و بدن مسموم و زنجیر شده او را بر تخت پاره ای بیرون آوردند. هارون صفتان غرق در مرداب سنگ دلی جسم بی جان او را در شعاع دید آفتاب طوس جگر گوشش رضا علیه السلام نهادند و او بدن مطهر و زهر خورده پدر را با قل و زنجیرها غسل نمود و بر آن نماز گزارد و به خاک کاظمین سپرد، به همان جا که اینک قبله نیاز دلهایی است که چشم به راه آزادی اسیر خیش از بند اسارت زنجیرها دارند. کبوتر دل را به پرواز حرم مطهرش در می آوریم و شهادت آن امام همام را به شیفتگان زیارت حرمش تسلیت می‌گویی. عزیز، شما همچنان شنونده بخش شبانه رادیو سبا هستید. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 105 ممیز 5 دهم مگاهرتز میشنوید. با اعلام ساعت 3 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه مشاعره.
به نام خداوند جان و خرد،
دلی که بین نماگست و جام جم دارد، ز خاتمی که
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس.
مشاعره
به نام پروردگار هستی بخش و مهربان، درود می فرستیم به همه شما شنوندگان گرامی و ارجمند. فرصتی است تا باز هم با برنامه مشاعره و شاهد بودن رقابتی بین شرکت کنندگان این برنامه همراه شما باشیم. از شما دعوت می کنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید.